سلام، این اپیزود 2 از پادکست اینارشیه. من سهیل طاهری، پژوهشگر حوزه رایانشی در مرکز معماری ایران، امروز کنار خودم دانیال باقری رو دارم که قراره با هم دیگه در رابطه با هوش مصنوعی در معماری به صورت تخصصی تر صحبت کنیم. همونطور که توی اپیزود 1 با نیما فاطمی در رابطه با مسائل مختلفی از جمله هوش مصنوعی صحبت کردیم، قرار هست توی اپیزودهای بعدی راجع به اون مسائل بیشتر و تخصصی تر صحبت کنیم. امروز قراره که یکم بحث‌های هوش مصنوعی رو بیشتر باز کنیم، راجع به اتفاقات حال، آینده و ابزارهاش صحبت کنیم، یکم صحبت‌های بیشتری در رابطه با مسائل دیگه هوش مصنوعی غیر از معماری کنیم و اطلاعات مفیدی رو در رابطه با این موضوع در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. دانیال جان سلام، خیلی خوشحالم که اینجا هستی. اگر سلامی هست در خدمت شنونده هاییم و بعدش بحث رو شروع بکنیم.
سلام سهیل جان، خیلی ممنون که من دعوت کردید. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که بحثایی که امروز میکنیم به دردشون بخوره.
بسیار عالی. یه توضیح مختصری میدی که چه میکنی این روزا؟ میدونم که درگیر هوش مصنوعی هستی، به صورت تخصصی داری کار میکنی. خوشحال میشم که اطلاعاتی داشته باشی.
بله، من یه تقریبا 2 سالی هست که دارم روی هوش مصنوعی کار میکنم و کلن هوش مصنوعی وقتی میاد تو معماری زیرشاخه جنراتیو دیزاین میشه، یعنی الگوریتم های مولد. و آره، تقریبا یه 2-3 سالی هست که داریم روی الگوریتم های مولد کار میکنیم و هوش مصنوعی هم یکی از زیرشاخه هاشه که من خیلی علاقه‌مند شدم و دارم این چند وقت روش کار میکنم.
بسیار عالی. نظرت چیه که الان بیایم راجع به این صحبت کنیم که اصلا هوش مصنوعی الان کجاست، داره چه اتفاقایی توش میفته و راجع به قدرتش صحبت کنیم، ابزارش چیا هستن و این؟
خب ما هوش مصنوعی تقریبا از دهه 50 میلادی ما داریم، حالا با سیستم‌های اون موقع، کامپیوترهای اون موقع که خیلی غالبا ساده‌تر از الان بودن، ولی تئوریاش مال اون موقع است، مال دهه 50 میلادیه. و جایگاهی هم که الان هوش مصنوعی داره بعد از اینکه آقای گودفلو سال 2014 مقاله گن رو داد، الان ما تو جایگاهی هستیم که هوش مصنوعی قابل تولید هم پیدا کرده. یعنی قبلا فقط پردیکت میکرد، پیش بینی میکرد نتایج رو با توجه به در واقع دیتا ست هایی که میدید، ولی الان قابل تولید رو هم پیدا کرده که این قسمتش به درد طراحی معماری خیلی میخوره.
خب ابزارهایی که الان در اختیار داریم برای هوش مصنوعی چه چیزهایی هستن؟ چجوری کار میکنیم با هوش مصنوعی که بخوایم مثلا الان میگیم طراحی بخوایم بکنیم؟
ببین، برای معمارا خیلی ابزارها حداقل باز الان خیلی بهتر شده، ولی خیلی دم دستی نیست که بگیم ما مثل یک نرم افزار اینو نصبش میکنیم و ازش استفاده میکنیم. یه مقدار ریسرچ میخواد، ولی اگه کد نویسی بلد باشید که قاعدتا خودتون میتونید انجام بدید از صفر. ولی ابزارهایی که خیلی ساده تر هستن در واقع میشه باهاشون کارهای یه مقدار هنری تری کرد، یعنی باهاش خارج از معماری یه مقدار، ولی میشه باهاش در واقع یه سری حالا نقاشی ها کشید یا یه سری صحنه هایی که شاید ما نتونیم تصورش بکنیم رو الان میشه که اونها رو در واقع تو
یعنی یه جورایی خلقشون داریم،
خلقشون میکنیم. بله، با توجه به حالا نمونه هایی که وجود داره توی اینترنت و در واقع دیتا ستی که آموزش دیده روش، نسبت در واقع با توجه به مدلی که داریم راجعش صحبت میکنیم.
خب این کد نویسی که گفتی، زبان کد نویسی تا جایی که من میدونم پایتونه. کسایی که میخوان مثلا بیشتر کار کنن زبان دیگه ای هم بلد باشن؟
زبان اصلی که همه محققای کد نویسی، همه محققای هوش مصنوعی دارن باش کار میکنن پایتونه، ولی زبان دیگه هم هست که حالا من میدونم دارن روش کار میکنن، مثل لوا که من خیلی میبینم که دانشگاه MIT داره مثلا مقالهایی که میده با زبان لوا، خیلی ساده است اونم، مثل پایتون تقریبا. و سی شارپ هم هست.
نونیمه این زبان لوا؟
نه هست، ولی خب یه مقدار انحصاریه دیگه، یعنی بیشتر خودشون دارن استفاده میکنن. ولی اگر کسی بخواد توی هوش مصنوعی قدمی برداره باید پایتون کار کنه، به دلیل اینکه کتابخونه‌های خیلی زیادی داره در مورد هوش مصنوعی و اینکه تجربیات نفرات قبلی هم هست که ما میتونیم از اون استفاده کنیم، خیلی بیشتر از زبان‌های کدنویسی دیگه است.
خب گفتیم که یه سری کاربرد داره، مثلا ممکنه توی طراحی بهمون بخواد کمک کنه. این طراحی رو اگه بخوایم به تفکیک بگیم، چه جور طراحیه؟ مثلا من جایی دیدم که از هوش مصنوعی برای طراحی پلان قرار استفاده بشه. این طراحی رو برای مثلا تولید فرم هم استفاده میشه یا چیزهای دیگه توی معماری؟
همه چی میشه باش تولید کرد. قبلا اینجوری بود که مثلا میومدن میگفتن که خیلی حالا اون بخش طراحیش رو بذاریم کنار. قبلا حالا مثلا یه مثال خیلی ساده بزنم، مثلا میومدن اینجوری میکردن که با یک سری دیتا ست میومدن آموزش میدادن که ما مثلا یه ابعاد زمینی داریم، حالا بر فرض مثال این ابعاد زمین با توجه به دیتا ستی که شما آموزش دیدی روش، بر فرض مثال چند تا اتاق خواب میتونه داشته باشه یا چند تا مثلا سرویس حمام دستشویی میتونه داشته باشه. ولی الان اون رفته روی تولید و الان توی نقطه ایه که ما میتونیم هم باش فرم تولید کنیم، هم میتونیم باش پلان تولید کنیم، هم میتونیم باش نما تولید کنیم. اینا دیگه تو دسترس الان هست.
خب توی اپیزود 1 با نیما که صحبت میکردیم گفتیم ما یه سری ضعف ها داریم، مثلا اینکه نمیتونیم بی نهایت آلترناتیو خودمون انسان تولید بکنه. خب قابلیت ذهنی ما اینطوریه که یک سری برداشت ها از یه سری مسائل داره، یه سری تصویرها دیده، یک سری طرح‌ها دیده، یک سری فرم‌ها دیده، در نهایت میایم چند تا آلترناتیو تولید می‌کنیم. خب هوش مصنوعی قرار کمکمون کنه یه تعداد بی‌نهایتی آلترناتیو بهمون بده و در نهایت ما برسیم به مرحله انتخاب. خواستم نظر تو بدونم، فکر می‌کنی که این انتخاب رو هم هوش مصنوعی می‌تونه برای ما در آینده داشته باشه؟ الان که نداره، در آینده میتونه همچین کاری رو بکنه برامون یا نه؟
در آینده که قطعا میتونه، ولی در حال حاضر یه مقدار این که بخوایم به هوش مصنوعی بگیم تعریف زیبایی چیه یا تعریف یک فرم یا یک پلان درست چیه یه مقدار سخته، چون ما اگه بخوایم این کارو بکنیم قاعدتا باید یک مقدار خیلی زیادی، یه دیتا ست خیلی زیادی از فرم و پلان درست رو بهش آموزش بدیم و این داستان خیلی سلیقه‌ای میشه یه جای بعد، چون از نظر یک معمار فرم درست یه شکلیه و ممکنه این برای یک معمار دیگه یه جور دیگه باشه. به خاطر همین اون سلیقه اگه دخیل بشه زیاد جالب نیست. به خاطر همین الان تو این موقعیتی که هستیم خیر، ولی در آینده حتما.
یعنی این برمیگرده به اون قضیه که صحبت کردیم دیگه، ما در آینده دفاتری داریم که نسبت به خواسته خودشون ماشین‌هایی رو ترین کنن که اون سلیقه، اون ابعاد مهندسی که بیشتر میشه گفتش که تحت نظر خودمون معمار قرار هست که پیش بره، به ماشین آموخته میشه و در آینده یک هوش مصنوعی نداریم. هوش مصنوعی های زیاد، ماشین های زیادی داریم که دارن برای اون معمار، اون دفتر معماری یک سری، حالا فرض کنیم فرم یا پلان یا هر چیزی که برمیگرده به سلیقه اون فرد رو برای ما قرار تولید بکنه.
درسته. نکته خیلی خوبی اشاره کردی. ما اینکه بخوایم این داستانو، داستان زیبایی و گلوبالش در نظر بگیریم، کار اشتباهی. اینکه ما بگیم زیبایی بر فرض مثلا توی ایران همون تعریفیه که بر فرض مثلا توی هند یا مثلا ممکنه توی کشور اروپایی آمریکایی باشه. اینکه دفتر معماری بیاد اتفاقا سلیقه خودش دخیل کنه جالب میشه دیگه. یعنی اون داستان جهانی شدن این مقدار از بین میره، چون داستان جهانی شدن قبلا تو معماری مدرن یه بار پس داده در واقع آزمون خودش رو، اینکه تعاریف زیبایی فرق میکنه توی ممالک مختلف. و در خصوص آلترناتیو هم اون فرمایشی که شما داشتی درسته. ببین ما حتی اگه بتونیم 1000 تا آلترناتیو رو تو ثانیه تجسم کنیم نمیتونیم رسمش کنیم. داستان اینم هست، یعنی ما قدرت رسمش هم هنوز نداریم،
فازه صفرش رو نمیتونیم اصلا ارائه بکنیم.
درست، اصلا قابلیت ارائهش رو نداریم و شما تا بخوای بیاین
زمانش هم نداریم. زمان مشکل، زمانه دیگه،
مشکل زمان هست. و اینکه قاعدتا یه مقدار هم بحث احساسی میشه. ما حالا شما خودت هم معماری خوندی، یه مقدار آدم صف وای میسته روی اون تاریکی داده حتی اگه اشتباه باشه خیلی موقع. به خاطر همین آره، تولید آلترناتیوها به چیزایی که ما قاعدتا نمیتونیم ببینیمش خیلی کمک میکنه، اینکه ما بتونیم مثلا 1000 تا آلترناتیو رو ببینیم و بتونیم در واقع انتخاب کنیم که کدومش برای پروژه ما در واقع آلترناتیو درست تری هست.
داشتم با یک معماری صحبت میکردم حدود یک سال پیش. این معمار یک معمار خیلی قدری بود که مثلا سنی نزدیک به 50 سال داشت. سوال براش بود، علاقه داشت به این مسئله هوش مصنوعی. سوال براش این بود که آیا نیاز همه یاد بگیرن که از هوش مصنوعی تو معماری استفاده کنن، همه متخصص هوش مصنوعی بشن؟ آیا اصلا لازمه الان همه برن سراغش که بخوان این کارو بکنن یا نه، در آینده ما یک سری افراد نیاز داریم که هوش مصنوعی کار کنن؟ یک سری مثل این که یک سری افراد نیاز داریم که انرژی و مباحث انرژی توی معماری بتونن جا بذارن.
در خصوص فیلدهای دیگه معماری داستان اینجاست که خیلی از آنالیز انرژی هم دارن به هوش مصنوعی میگیرن، یعنی اینکه ما تا قبلش ممکن بود با یه سری پلاگین مختلف این کارو بکنیم، یا یعنی اینکه خیلی از معمارای قدیمی که اصلا به این چیزا هم اعتقاد ندارن، یعنی اون آقایی که شما باهاش صحبت کردید اونها خیلی همه چیز تجربی میدیده، که اینکه ما مثلا بر فرض مثال اگه جایی مثلا گرم و خشکی داریم زندگی میکنیم، لبه پنجره رو صرفا بزرگتر بگیریم که سایه ایجاد بشه مثلا، دیگه نمیمدن آنالیز کنن، دیگه همه چی تجربی بوده قدیما. ولی الان میان در واقع اون دیتاهای آنالیز شده قدیمی رو که خیلی هم ازش دارن و میشه تولید کرد اینا رو، خیلی تولید راحتی هم داره، میان آموزش میدن و هوش مصنوعی آنالیز انرژی هم میتونه بگیره الان. و اینجوری نیست که ما بخوایم صرفا بگیم که نه تو فیلد های دیگه نمیتونه وارد بشه. و در جواب اینکه حالا شما پرسیدی که آیا لازمه که ما هممون بریم سمت هوش مصنوعی، هوش مصنوعی ممکنه تا چندین سال آینده خیلی لزوم نداشته باشه که همه برن سمتش، ولی در طولانی مدت وقتی ماشینی میتونه کاری رو تو ثانیه برای ما انجام بده، ما میتونیم تعداد پروژه های بیشتری بگیریم. یه چیزی را من تو پرانتز بگم، ببین الان جمعیت کره زمین 8 میلیارده و این داره همینجوری میره بالا، از اون ور ما ممکنه در آینده دور بریم سیاره های دیگه ای رو بگیریم، بخوایم کلونی کنیم کل در واقع منظوم شمسی رو. و این داستان متاورس ها اومدن، یعنی تعداد پروژه های معماری قراره خیلی زیاد بشه، یعنی خبر خوب برای معمارا اینه که تعداد پروژه هایی که ممکنه در 10 سال دیگه بگیرن خیلی زیاده. ولی از اون ور چون قراره قضیه رقابتی بشه، هیچ کلاینتی حاضر نمیشه که پروژه رو به شما بده برای اینکه مثلا 3 ماه بعد بهش تحویل بدید، اون پروژه رو در لحظه میخواد چون قضیه خیلی رقابتی. و حالا بحث متاورس رو بذاریم کنار، خود جمعیت کره زمین وقتی داره میره بالا، سوانح بیشتر میشه، قاعدتا قراره گرمتر بشه کره زمین، خیلی داستانا قراره اتفاق بیفته.
گرم شدن هم بهش اشاره کردیم تا قضیه 4 درجه که توی 2050 کلی مرگومی رو داستاناش،
یعنی نیاز به طراحی‌های زیادی داریم ما در آینده، طراحان زیادی داریم، ولی همونطور که گفتم هیچ کلاینتی حاضر نمیشه که این کارو بکنه که شما 3 ماه وقت بذاری رو پروژهش، باید خیلی سریعتر آلترناتیو زیادی بدی و پروژه سریعتر ساخته بشه. چون قضیه ساختم حالا از بحث هوش مصنوعی یه کوچولو جداه، چون تو اونم هست، ولی داستان ساخت هم الان داره پیشرفت میکنه دیگه، کسی به روش سنتی نمیسازه، الان ربات ها دارن میان تو بازی و وقتی اون برسه به نقطه صدش، قاعدتا وقتی ساخت از مثلا یک سال یک سال نیم برسه به یک ماه، از طراح هم که 3 ماه طراحی میکرد توقع دارن که حالا توی 2 روز طراحی کنه قاعدتا. پس خبر خوب اینه که در آینده پروژه زیاده، خبر بد اینه که شما باید سرعتتون رو ببرید بالا. حالا یا طراح خوبی هستی تو یک روز اسکیس میزنید طراحی 0 تا 100 انجام میدید، یا اینکه قاعدتا بعد از قابلیت کامپیوتر استفاده کنید، و یعنی شاید تا 10 سال دیگه هم مدل سازی جواب بده، شاید رندرگیری جواب بده، ولی در بالاخره یه جا این هوش مصنوعی میگیره همه چیو و منطقی هم هست، به خاطر اینکه هم تایم رو سیو میکنه هم خیلی پول زیادی نگه میداره.
پس بنابراین نتیجه کلی این حرف این میشه که اگه حتی مثلا یک معمار خودش هم هوش مصنوعی رو کار نکنه، بالاخره روی کرده دفترش یا تیمش باید اینجوری باشه که فردی رو داشته باشن که این کار رو انجام بده.
شاید 100 سال پیش به این شکل بود که یه سوله بود که 30 تا معمار 20 تا معمار عکساش هم هست دیگه، اگه ببینید رو میزا دراز کشیدن دارن راحت با
همه یه فرم خاص پوشیدن و دارن همه با دست پلان میکشن،
دارن پلان میکشن و خیلی سخت بوده که اگه شما مثلا دارید روی اون کاغذ بزرگ اون کاغذ پوستی بزرگ طراحی میکنید یه جاش اشتباه بکشید، حالا باید همه رو از اول بکشید. یعنی همین نرم افزارهای ساده که ما امروز داریم چقدر کمک کرده که ما با یه کنترل زد
برگردیم
اون مقدار تایم رو داریم سیو میکنیم. و الان از اون 30 نفر از اون 20 نفر ما رسیدیم به 4 نفر به 5 نفر، خیلی تعداد کم شده به دلیل همین نرم افزار. حالا ما این یه مقدار بستش بدیم، این نمودار یه مقدار ببریم جلوتر، قاعدتا این تعداد کمتر هم میشه و اگه ثابت بمونه به دلیل اینه که تمامی اون افراد همشون تو این حوزه هم ولی صرفا پروژه بیشتره، یعنی تعداد افراد به خاطر میزان
پروژه بیشتری انجام درست. بدن ناچارن تعداد بیشتری یه نفر هم ممکنه دیگه
وگرنه چی... دقیقا یه نفر هم کار همون 4-5 نفر رو انجام بده در آینده. در واقع معمارها بیشتر کنترل میکنن این الگوریتما رو، کنترل میکنن، ترین میکنن، دیتا ست جمع‌آوری میکنن، کارشون بیشتر طراحی الگوریتم میشه دیگه، چون سرعتش خیلی بالاتر، یعنی سرمایه گذاری رو اون منطقی تر برای دفاتر معماری، چون دفاتر معماری هم دنبال اینن که پروژه بیشتری بگیرن، پول بیشتری بگیرن، یعنی سرمایه گذاری نمی کنن روی فرد هر چقدر اون فرد خلاق باشه.
خیلی هم جالب. فرض کنیم یه نفر بخواد از صفر شروع کنه، صفرش کجاست، آیندهش کجاست به لحاظ هم یادگیری هم کار کردن، اگه بخوایم یه همچین چیزی رو فرض کنیم، بخوایم الان اون کسی که داره این پادکست رو گوش میکنه اگه علاقه داره هوش مصنوعی بدونه مسیرش قراره چجوری باشه، ابتداش چجوریه، انتهاش چجوریه.
درست. ببین دو تا راه هست، یکی اینکه ما به هوش مصنوعی به چه یک ابزار نگاه کنیم، یعنی به فرض مثال وقتی شما دارید در یه پلاگینی استفاده میکنید، یه پلاگینی تو فضای گراساپر، به این فکر نمیکنید که پشت صحنه چه کدی نوشته شده یا چه اتفاقی داره، شما فقط استفاده میکنید از نظر. اگه بخوان این کارو بکنن قاعدتا یه کدنویسی بیسیک پایتون کافیه براشون که فقط بتونن در واقع دیتا ست رو لود بکنن از اون و خروجی بگیرن، صرفا همین. ولی اگه بخوان که کار علمی تری بکنن، تو این حوزه بخوان مقاله‌ای بدن یا تو این حوزه بخوان در واقع برسن به اونی که به اون داستانی که ما جلوتر صحبت کردیم که چند تا ماشین رو، چند تا مدل رو با هم قاطی کنن، این فرایند طراحی اتوماسیون کنن، یعنی دیگه از صفر تا صد رو ماشین طراحی کنه، عادتا بعد ابتدا پایتون رو یاد بگیرن، در واقع زبان پایتون رو یاد بگیرن و بعدش در واقع ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ رو به ترتیب. و حالا این داستان هوش مصنوعی هم دو تاست، چون خیلی راجع به دیتا ست صحبت کردیم، من یه داستانی هم اشاره کنم. ما توی ماشین لرنینگ در واقع دو نوع یادگیری داریم، یکی یعنی در واقع سه نوع یادگیری داریم، یکی سوپروایز لرنینگ که ما در واقع به ماشین انگار یه تقلبی هم میرسونیم که این چیه. مثلا شما عکس بر فرض مثال یک ماشینی رو ایمپورت میکنی و توی لیبل بهش میگی که این ماشینه با تکست، یا یعنی اینکه توی فتوشاپ در واقع اون رو با یک رنگی مشخص میکنی قابل درک باشه برای در واقع ماشین. و یکی آن سوپروایز لرنینگ که خودش تشخیص میده در واقع تفاوت دوتا عکس رو. و یه داستانی هم داریم رینفورسمنت لرنینگ. رینفورسمنت لرنینگ به دیتا ست احتیاج نداره، شما براش یک ریواردی تعیین میکنید، یک جایزه تعیین میکنید، این توی محیط قرار میگیره و با توجه به آزمون خطاهایی که میکنه و جایزه دهی یاد میگیره که چی براش مناسبه، چی شما ازش میخواید. به فرض مثال شما یک سایتی دارید که ریواردتون یه ریوارد ساده ایه، میگید از سایت بیرون نزن، توی فضای سایت طراحی کن. این ممکنه اول طراحی کنه بیاد مثلا توی خیابون و توی کوچه ها مثلا یه سری حجم ایجاد کنه، ولی رفته رفته یاد میگیره که توی سایت باید بمونه و دیگه سایت بیرون نمیزنه. این داستان رینفورسمنت لرنینگ هم ما داریم. و برای معمارا میگم اگه بخوان صرفا استفاده کنن که خیلی براشون راحت تر، یک کدنویسی بیسیک. اگه بخوان پژوهش کنن، یاد بگیرن و آیندهشون رو این داد، یعنی سرمایه گذاری کنن روی موضوع، چاره‌ای ندارن که فعلا. هوش مصنوعی داره همینجوری ساده تر میشه، ولی بیس ماجرا الانی که داریم صحبت میکنیم فعلا چاره‌ای نیست، باید کدنویسی رو یاد بگیرن برن تو دلش دیگه. خلاصه
بس خیلی داره کدنویسی هم اهمیت زیادی پیدا میکنه.
کدنویسی بله، چون ببین هر چقدر که ما میایم پایین تر قابلیت هم میره بالا. اگه ما بخوایم مثلا توی نرم‌افزار راینو طراحی کنیم، یه سری قابلیت داریم، وقتی میریم توی فضای گراساپر که یه فضای کدنویسی های لول هست، ویژوال هست، ما میتونیم ببینیم کامپوننت ها رو، دوباره قابلیت هم میره بالاتر. اگه بیایم توی فضای پایتون باز یه مقدار لو لول شده، به زبان 0 و 1 کامپیوتر ما نزدیک‌تر شیم، باز دوباره قابلیت هم میره بالاتر. هرچه به 0 و 1 نزدیک‌تر میشیم قابلیتمون میره بالاتر. پس پایتون برای معمارا الان شاید الزام نباشه، ولی در آینده است. همونطور که گراساپر شاید 5-6 سال پیش کسی میگفت من این موضوع رو بلدم، یه آپشن محسوب میشد، یه پوینتی بود براش، ولی الان یه الزام
مثل بقیه چیزا در کنارش،
الان یه الزام این داستان.
پایتون البته زبان سطح بالایی هم هست دیگه، یعنی چون نزدیک به زبان انسان به نظر، هم راحت نوشته میشه، هم یادگیریش راحت تره نسبت به چیز دیگه. البته خب خوبیش اینه که میشه با اصلی ترین ابزار برای استفاده توی هوش مصنوعی هم پایتونه.
درست.
اتفاقا بحث کد نویسی تو معماری که اومد وسط، سال 1400 مرکز معماری ایران دوره های کد نویسی معماران برگزار کرد. خروجی شد سه تا پلاگین خیلی خوب برای گراساپر که حدودی توش هوش مصنوعی هم استفاده میشد، ولی خب نه، اونجا کد نویسی رو برای تولید و خلق پلاگین استفاده میکردیم. حالا در کنار این قضیه پس به این نتیجه میرسیم که کد نویسی رو معمارها بعدن اگر بخوان برای پژوهشاشون استفاده کنن توی هوش مصنوعی میتونن استفاده کنن، میتونن. الان لبه علم هستیم دیگه، لبه علم واسه معماری حداقل میشه رو هستیم، شروع کنن دیتا ست تولید بکنن، شروع کنن خلق آثاری کنن با هوش مصنوعی، شروع کنن ماشین هایی رو ترین کنن که بخواد برای معمارها خدمت کنه، کار بکنه. و این موضوع خیلی مهمیه که مرسی که بهش اشاره کردیم، برای خودم هم خیلی جالب بود این سری چیزاش. منتها چیزی که الان توی ذهن منه اینه که چه توقعی داریم تو آینده از این هوش مصنوعی، قراره که چی پیش بیاد؟
ببین فعلا که این چیزی که ما داریم صحبت میکنیم، داریم راجع به هوش مصنوعی ضعیف صحبت میکنیم، یعنی هوش مصنوعی که بهشون میگن سینگل تاسک، یه در واقع کار رو میتونن انجام بدن، قابلیت انجام دادن چند تا کار رو برای ما ندارن. ولی خب در آینده قاعدتا علم پیشرفت میکنه و ما میتونیم هوش مصنوعی‌هایی داشته باشیم که هم برای ما طراحی میکنن، هم برای ما آنالیز میکنن، هم برای ما رندر میگیرن، تای کارش ارائه میدن. قاعدتا به اونجا هم یه روزی میرسیم.
یعنی الان سینگل تاسک منظور اینه که فعلا داره برامون یه اتود اولیه از مثلا پلان میده.
درسته. ما وقتی بهش میگیم پلان، یعنی یک ماشینی رو وقتی آموزش میدیم که برای ما یک پلان رو بکشه، اون ماشین هیچ وقت نمیتونه فرم تولید کنه یا نما تولید کنه.
مثلا بخوایم بهمون آنالیز انرژی بده، اون یه ماشین دیگه باید فعلا
اون یه ماشین دیگه دوباره دیتا ست خودش رو میخواد دوباره از اول، اون اصلا یه چیز جدایی. الان
سوال دیگه ای که دارم اینه که سرعت یادگیری توی ماشین ها به چه صورته؟ چیزی که میدونم اینه که پردازش ماشین ها توی هوش مصنوعی خیلی بالاه، یعنی میتونم با سرعت بالایی برای ما کلی آلترناتیو تولید کنم. سوالم اینه که این یادگیری چقدر زمان بره؟
ببین یادگیری که الان حتی رو سیستمای خونگی که خیلی زمان بره حقیقت، ولی خب الان در واقع یه سری کلاود کامپیوتینگ اومده که خود در واقع گوگل داره تو فضای کلاود جی پی یو های خیلی قوی میده، کارت گرافیک خیلی قوی میده، سی پی یو های خیلی قوی میده، رم های خیلی با ظرفیت بالایی میده که شما استفاده کنید. از این فضا زیاد داریم و با اونها میشه یه مقدار باز کار کرد، یعنی تمام محققا با اونها کار میکنن. ولی نسبت به انسان تو لحظه قاعدتا
همین میخواستم با انسان مقایسهش کنیم. فرض کنیم یه بچه یه سال دو ساله سرعت یادگیریش نسبت به سرعت یادگیری ماشین هایی که الان داریم میخوام مقایسه کنیم، بیشتره کمتره؟
واقعیت اینه که اون بچه خیلی سریعتر یاد میگیره، به خاطر اینکه ما حتی الان یه چند تا عکس از یک آبجکتی رو به یک بچه نشون بدیم، اگه یک عکس دیگه از همون مثال رو براش نمایش بدیم درجه متوجه اون تشابهه میشه. ولی ماشین برای همین عملیات به مثلا 1000 تا 2000 تا 5000 تا برای آبجکت خیلی پیچیده‌تر شاید 10000 تا مثلا مثال نیاز داره و برای یادگیری این 10000 تا هم حداقل یه زمانی میخواد که این در واقع از روی تمامی پیکسلا یاد بگیره. سریع هست ولی هیچ وقت به 100% نمیرسه.
یعنی الان انسان تو این زمینه از ماشین برتره، یعنی سرعت یادگیری
فعلا. بله، ماشین ضعفش اینه که میگم به 100% هیچ وقت نمیرسه، یعنی ماشین هایی که حتی دقت خیلی بالایی دارن شاید نزدیک 90% باشن، با 90% در واقع دقت بتونن تشخیص بدن. این داستان خودش یه علمیه توی این ماشین‌های خودرانی که الان دارن می‌سازن، اینکه مثلا بتونه تشخیص بده آبر پیاده رو کی ترمز بد بکنه، یا مثلا ماشین‌های اطرافش رو تشخیص بده چقدر فاصله بگیره، یا تابلوها رو تشخیص بده. این اونجا خیلی کاربرد داره که ماشینا چقدر بعد یاد بگیرن، چون ما وقتی این رانندگی می‌کنیم خیلی با خیال راحت همه چی رو تو در واقع تو ناخودآگاه اون شاید اصلا شما تو فکر باشی، ولی همه چی داره ذخیره میشه، پردازش میشه. ماشین ها اینجوری نیستن فعلا، یعنی حالا این در واقع برند تسلا هم که داره خیلی جلو میره تو این قضیه، تمام این در واقع دردسرشون سر اینه که بتونه یه دفعه ای 1000 تا آبجکتی که
چند لحظه تصمیم بگیری یهو مانو
بده و یه اشتباه ساده ممکنه
موفق نفر... بوده تا حدودی، ولی خب بازم میبینیم که بعضی مواقع میگه مثلا ماشین تسلا نتونست و مثلا تو فلان سانحه راننده هم از بین رفت،
موردی بوده. آره
و این بخاطر این برمیگره به همین که نمیتونه همیشه 100% باشه دیگه، فعلا
خیلی میتونه نزدیک بشه ولی نه. حالا این داستان یه بحثی خودش توی هوش مصنوعی که ما خیلی نمیخوایم بریم توش، ولی ما یه سرچ اسپیسی داریم، یه گلوبال اپتیمومی داریم، یه لوکال هایی داریم، اینا غالبا بعد به اون گلوباله برسن، یعنی بعد 100% یاد بگیرن و خیلی بعیده که به اون برسن. یعنی انسان هم ممکنه خطا بکنه ولی ضریب خطا خیلی پایین‌تره.
تو چند لحظه پشت فرمان با تلفن داریم صحبت میکنیم، آبر پیاده رو رد میشه، ماشینی داره میپیچه جلومون ولی همه رو هندل میکنیم. خیلی داستان جالبی داره. پس سرعت ماشین نسبت به انسان یادگیری پایین تره، یه پوینت فعلا برتری ما نسبت به ماشین، ولی سرعت پردازش ماشین شاید بگیم میلیون برابر انسانه.
سرعت ببین سرعت یادگیریشون پایین نیست، صرفا شما وقتی میخواید چند تا آبجکت رو، مثلا شما میخواید تو این بحث هوش مصنوعی خیلی این دیتا ست ها هست که مثلا یه دیتا ست سگ و گربه دارید مثلا یا تابلوهای رانندگی دارید که اینا فرقشون رو بفهمن، روی اون تعداد شاید بتونه جواب بده، ولی میگم وقتی شما میخواید یه در واقع خودرو خودران تولید کنید یه دفعه دو تا نیست دیگه، مثلا میشه 150 تا برفرض. بعد همه اینا رو تشخیص بده، حتی مثلا خط کشی عابر پیاده یا خط کشی وسط خیابون، اینا همه رو باید تشخیص بده. اونجاست که خیلی به داستان می‌خوره. یعنی شاید اینکه تفاوت سگ یا گربه چیه تو عکس شاید با مثلا ضریب دقت 95% به شما جواب بده. ولی خب الانم خودرو تسلا خیلی ضعیف عمل نکرده. ما می‌بینیم که حالا دارن می‌فروشن ماشین خودرانشو، حالتا خیلی انبوه نیست اون داستان خودران بودنه، ولی خب تو آینده به اون سمت خواهیم رفت.
خیلی جالب بود اینا. بسیار عالی. بیایم مثلا راجع به ضعفاش صحبت کنیم الان، چون برتریاشو انقدر راجع به صحبت کردیم همه هم دارن میگن که به اندازه کافی صحبت راجع بهش هست، ولی بیم ضعفاشو بگیم دیگه. چه ضعف دیگه این نسبت به انسان ممکن داشته باشه؟
یکی از ضعفای خیلی بزرگی که فعلا داره اینه که هوش احساسی ندارن ماشین ها. البته الان تو همونطور که جلوتر گفتیم تو مقطع هوش در واقع مصنوعی ضعیف هستیم، ولی توی آینده باید این هوش احساسی هم اضافه بشه، وگرنه قاعدتا اینکه فقط با اون داستانهایی که یاد گرفتن بخوان عمل کنن ممکنه یه سری ضررهایی هم داشته باشه. یعنی ما خیلی وقت خود انسان‌ها احساسی عمل میکنیم و ممکنه که نتیجه خیلی بهتری هم داشته باشه برامون. یعنی این هوش احساسیه، حالا یه اشاره خیلی کوچیکو
بکنم، چیزایی میگیره
جلوی خیلی ممکنه جنگا یا خرابیای خیلی بزرگی رو بگیره، چون این هوش مصنوعی توی در واقع جنگ ممکنه خیلی در واقع بر علیه همدیگه استفاده کنه انسان‌ها.
خب نمیدونم فیلم هر رو دیدی شما یا نه؟
هر رو نه.
یه موضوعیتی داشت، یک کسی بود مثلا مال زمان 2030 بود این قضیه، یه شرکتی یه سری اسیست کامپیوتری ارائه میکرد که این اسیست کامپیوتری هوش مصنوعی داشت و این فرد، حالا اون میشه گفت جنسیت اون اسیست رو خانوم انتخاب کرد. خیلی جالب بود، این هوش مصنوعی این ماشین در عرض 2 ثانیه بر خودش اسم انتخاب کرد و مثلا من کتاب اسمها رو خوندم از این اسم خوشم اومد و تعجب برانگیز بود دیگه. این اتفاق یکم که جلوتر رفت، این فرد از همسرش داشت طلاق میگرفت و در نهایت پس از گذشت چندی ماه ارتباط با این اسیست، چون مثل این انسان برخورد میکرد، هر چیزی میخواست جوابشو میداد، اگر راجع به موضوعی صحبت میکردن خیلی راحت رو موبایلش تصویر اون موضوع رو میآورد تا بتونه بیان احساسات کنه نسبت به این موضوع. خیلی علاقه داشتن تو این فیلم که احساسات رو نشون بدن برای ماشین. بار به اینجا هم رسید که این دوتا با هم علاقه مند داشتن میشدن. حسادت بینشون اتفاق میافتاد و خیلی جالب بود که به این بحث هوش و احساس کنار هم دیگه واسه ماشین ها احتمالاً داره فکر میشه در حال حاضر. حالا الان بحث مثلا میگم جنگ رو گفتیم که ممکنه در آینده آدم ها بخوان علیه هم دیگه احساس کنن، ولی بحث پیش میاد که حالا اگه آدم احساس بین آدم و ماشین اتفاق بیفته چی میشه؟ یه چیز کاملا نشدنیه به نظر من، ولی در نهایت هم اون شرکت دید که داره اوضاع به هم میریزه، آدم ها دارن معتاد این قضیه میشن، این ماشین ها رو اومد خاموش کرد. یعنی فیلم اینجوری به پایان میرسه. ولی این بحث احساس هم خیلی نکته جالبی بود. آدمیزاد احساس داره، ماشین احساس نداره. بنابراین همین طوره که میگیم اگر بیاد برای ما فضا خلق کنه برای معماری که ما مد نظرمونه، در نهایت ما باید بیایم خودمون انتخابش کنیم. یه سری ریزالت بهمون میده، ایجنت ها میان بهمون نتیجه ها رو اعلام میکنه، من اینجا بودم سردم شد، اینجا بودم حس بدی بهم دست داد، اینجا بودم حس خوبی داشتم، ولی در نهایت ما این که انتخابش میکنیم، چون این برترین رو نسبت به
ماشین داریم،
نسبت به هوش مصنوعی داریم که میتونیم انتخاب کنیم که چی به لحاظ حسی برای ما بهتره. بنابراین تو آینده علاوه بر، من فکر میکنم علاوه بر این که هوش مصنوعی خیلی اهمیت بالایی پیدا میکنه که یاد بگیریم و ازش استفاده کنیم که تو صدم ثانیه برای فلان ایستگاه فضایی تو فلان مدار بعد یه چیزی طراحی بشه یا تو یک روز این اتفاق بیفته، حالا بحث ساختش رو که کاری نداریم، از اون برم انتخاب هم خیلی مهمه. در نهایت ما این که انتخابش میکنیم که این برای ما بهتره، اونجا بهتر میتونیم باهاش باشیم. و اینطوری
یه نکته هم من بگم، این داستان احساسی که حالا ما گفتیم بیشتر احساسای خیلی پیش پا افتاده مثل خشم و نفرت و یا مثلا عشق و اینا بودا، اینا رو نمیتونن تجربه کنن، چون حالا این داستانی هم که ما انسان ها میتونیم تجربه کنیم قاعدتا نتیجه ترشح یه سری هورمون هست، اینا بعد در واقع یه سری قاعدتا زیست شناسا دارن کار میکنن، اینا بعد در واقع از روی مغز این سیگنال ها برداشته بشه، ما بفهمیم که اصلا چه اتفاقی داره دقیق میفته که ما بتونیم اینو به زبان کامپیوتر ترجمه کنیم. و در آینده داریم این داستان رو که میتونن کامپیوترها هم حس داشته باشن، خیلی دور از ذهن نیست حقیقتش.
ما یه جور کامپیوترایی هستیم که میشه گفت ساختمون بر اساس فلز و آهن نبوده، بر اساس ماهیچه بوده. متریالمون ماهیچه است. ممکنه در آینده، حالا بریم سراغ بحث روباتیک و اینا بخوایم صحبت کنیم راجبش، متریال ساخت همچین چیزی مثل ما باشه، مثل ما اعصاب داشته باشه، ماهیچه داشته باشه، عضله داشته باشه و حتی اون مغز نزدیک به مغز ما باشه. این اتفاق ممکنه بیفته. خیلی هم نکته جالبیه، خیلی هم مورد جالبیه. این بحث زیست شناسی رو اگه بخوایم یه ذره باز کنیم چی میتونیم دیگه راجبش ببینیم؟
ببین قاعدتا در آینده که الان خیلی دارن روی این کار میکنن که بخوان دی ان ای رو مثلا تغییر بدن و اینجور چیزا جذابه واسه زیست شناسا، چون این چیزی که ما هستیم حاصل میلیون ها سال تکامل بوده. حالا اینکه در آینده ما انسان هایی داریم که نیمه مثلا رباتن یا ربات هایی داریم که یه سری اندام های انسانی ممکنه داشته باشن، این رو واقعا باید صبر کنیم تا ببینیم. ولی خب هر کدوم یه سری مزیت هایی قاعدتا داره دیگه، یعنی اینکه شما در واقع سخت‌تر صدمه ببینی به وسیله در واقع جنس حالا بدنتون، این خودش مزیت مثلا میتونه باشه. یا از اونور در واقع اندام های انسانی میتونه کمک کنه به بقای اون اصلا در واقع ژن یا اون در واقع نژاد. یعنی ما اصلا بخوایم صرفا یه سری ربات داشته باشیم، اینا نمیتونن از خودشون تولید کنن، میتونن بسازن یه چیز جدیدی ولی از خودشون نمیتونن، یعنی مثل ما موجوداتی که داریم کره زمین زندگی میکنیم یا ما یا بقیه حیوانات، نمیتونن از خودشون تولید کنن، غالبا اونم یه سری ویژگی‌ها داره. به نظرم اینو باید صبر کنیم ببینیم که چی میشه، ولی در هر دو حوزه چه
بحث تکامل خیلی بحث مهمیه. ما میتونیم هی ادامه پیدا کنیم. یعنی میخوام اینو بگم که ترسی که وجود داره که هوش مصنوعی بالاخره ما رو از بین میبره نمیبره، ممکنه هیچ وقت این اتفاق نیفته.
ببین قاعدتا ما به جایی میرسیم که یه هوش مصنوعی خیلی قوی داشته باشیم که خب قاعدتا حالا یه سری احساسا هم داره که خیلی ممکنه خطرناک بشه، ولی ما تا اون موقع هم قاعدتاً بحثای زیست شناسی داره پیشرفت میکنه، ما میتونیم یه سری تکامل های مصنوعی رو هم داشته باشیم. ما 1 میلیارد سال طول کشید تا مثلا برسیم به اینجا، برای مثال دارم میگم، حالا عدد دقیقش رو باید یه زیست شناس بگیم، ولی اگه بخوایم همینقدر صبر کنیم، خب خیلی به نظر من، حداقل نظر شخصی، خیلی کاریه که شاید جواب نده. ما میتونیم خیلی جلوتر خودمون یه سری تغییرات بدیم با به میل خودمون که بتونیم خودمون پیشرفت کنیم. حالا همون بحثایی که جلوتر گفتیم که بتونن در واقع سیگنال های مغزی رو به زبان کامپیوتر ترجمه کنن، اگه این اتفاق بیفته، ما در واقع میتونیم بر فرض مثال تمام علم ریاضیات و فیزیک و حالا مثلا بقیه علمایی که ممکنه توی دبستان دارن به بچه ها درس میدن، خیلی نسخه ساده شو، هر چیزی که بر فرض مثال راجع به ریاضی هست، به وسیله یک تراشه این رو آپلود کنیم روی سر یک بچه و اون بچه ممکنه تو 7 سالگی تمام در واقع زیر و بم ریاضیات رو بدونه.
نیازی نباشه تو 7 سالگی استارت بزنه واسه یاد گرفتن.
اصلا دیگه به نظر نمیاد که اون منطقی تر باشه. به خاطر همین این داستان هم هست. و اینکه بتونه هوش مصنوعی به ما غلبه کنه، یه مقدار فیلم سینماییه. یعنی چون خودمونم بعد چون ما داریم اونا رو خراب می‌کنیم. قاعدتا حواسمون هست خلاص.
خیلی جالبه. اون سری چند پیش با دکتر خورسند صحبت میکردم، گفتم حالا ما که داریم هوش مصنوعی کار میکنیم، انشالله دیگه ما رو که نمیخورن دیگه، ما تو این زمینه داریم کار میکنیم، ولی نه، امیدواریم که این اتفاق نیفته دیگه. البته منطقیه این حرف که میگیم، بالاخره ما داریم خلقش میکنیم، پس میتونیم خاموشش کنیم هر موقع بخوایم. البته تو معماری که کار به کارمون نذاره قطعا، ولی تو حوزه های دیگه باید خب ببینیم چی پیش میاد، چجوری پیش میره. یه سری
نظر من نمیتونه خطر ایجاد کنه اصلا.
خب این نکته جالبیه دیگه، خیلی ها فکر میکنن خطرناکه. تو حوزه های سطح پایین تر، حالا فرض کنیم اینه که میگن که آقا شغل ما رو قرار از همون بگیره، این که اصلا امکان نداره.
شغل ببین، راجب شغل این داستان اتفاق، من واقعا نمیدونم که در آینده مثلا ایلان ماسک که حالا خودشون رو این داستان یه در واقع مصاحبه بود که داشت صحبت میکرد، ایلان ماسک اصلا میگفتش که آقا من اعتقاد دارم که همه چی رو هوش مصنوعی میگیره و ما باید یه درآمد در واقع گلوبالی داشته باشیم که به همه ماهیانه بدیم اصلا. یعنی شما هیچ کاری نکنی ولی درآمد بگیری، زندگی تو بگذرونی، یه همچین چیزی اصلا داشت.
مگه که شغلامون تبدیل میشه به ترین کردن ها دیگه. یعنی ما تو حوزه معماری شغلمون به جای اون کاری که الان میکنیم اسکیس میزنیم، ترین کردن ماشینی باشه که برامون داره اون اسکیس رو میزنه.
تو بعضی از شغلا اینجوری میشه، ولی شما فرض کن که مثلا وقتی خودران کلا همه جا رو بگیرن، یا مثلا حالا این تو بحث ماشینای پرنده هم هست دیگه، نه خلبانی خواهیم داشت نه راننده ای خواهیم داشت، یا مثلا وقتی
روبوت اینجور شغلا رو از بین میبره،
کاملا از بین میره در آینده.
خب پس باز قابل بحث و قابل فکر این قضیه که چه اتفاقی ممکنه با هوش مصنوعی بیفته. راجب یه مسئله که قبلا با هم صحبت میکردیم، اون مسئله بود که بازسازی های دیجیتالی از میراث فرهنگی و آثاری بوده که قبلا بوده، الان یه بخشی ازش هست. فکر میکنم که هوش مصنوعی تو این زمینه هم میتونه کمک میکنه.
درسته؟ توی بازسازی مجازی میتونه کمک کنه. اگه ما بر فرض مثال توی یک دوره به خصوصی به اندازه کافی نمونه داشته باشیم که حداقل کشور ما میدونم داریم، میتونیم در واقع عکسایی ازش تهیه کنیم. حداقل تا الان به نظرم نمونهایی داریم که هم عکسای قبل تخریبش هست، قبل از اینکه قبل از ترمیمش هست و بعد از ترمیم. یعنی قبل از ترمیم به چه شکلی بوده نسخه تخریب شدهش، و اینکه ترمیم شده حالا به چه شکلی اومده، که اونم حالا متخصصای این حوزه تشخیص دادن که چه شکلی ممکن بوده داشته باشه. و ما وقتی بتونیم این دوتا عکس رو کنار هم بذاریم، قبل از ترمیم و بعدش،
یه درونیابی خودش میکنه،
بله،
یه چیزی به هم میاره،
این در واقع نسبت‌ها رو یاد میگیره که چی بوده و چی شده، که در واقع بعد چی تعریف کنه. و ما میتونیم آره توی اون حوزه هم در واقع تو صدم ثانیه بخوایم تشخیص بدیم که یه بنایی ممکن بوده چند هزار سال قبل چه شکلی بوده باشه.
این چیز خیلی جالبیه. بسیار خب، اگه بخوایم یه جنبندی بکنیم که بحث رو به پایان ببریم، از اهمیتش دانیال جان به من بگو هوش مصنوعی رو یک بار دیگه، که شنونده هایی که علاقه دارن برن سراغ هوش مصنوعی. حالا ما که داریم راجع به معماری بیشتر بحث میکنیم، خب موارد دیگه هم هست، اهمیتش رو بدونن و بفهمن چی هست.
درسته. ببین برای معمارا به نظر من معمارا خیلی در واقع پس میزنن معمولا علمای جدید رو. یعنی هوش مصنوعی آخرین فیلدی که توش وارد شد معماری بود، الان سالهاست داره توی پزشکی استفاده میشه، توی همین بحثای ماشین سازی داره استفاده میشه، خودرو تو خیلی داستان داره استفاده میشه. معمولا معمارا خیلی سعی میکنن که قبول نکنن که یه چیزی هست که میتونه مثل خودشون طراحی کنه، و خیلی سعی میکنن که اون خلاقیت رو واسه خودشون نگه دارن و روی این داستان در واقع سفایسن که خلاقیت حاصل در واقع تفکر انسانی بد باشه. ولی اگه بخوان در واقع ورود کنن به این حوزه، همونطور که جلو اشاره کردیم یه کد نویسی باید یاد بگیرن، ولی اگه بخوان ابزاری استفاده کنن همونم نیاز نیست. الان ما چند تا مدل جدیدن اومده، مثل همون الان اینا رو اگه بخوان سرچ کنن خودشون، مثل میدجرنی که
نه توی لینکاشو توی کپشن برای شنوندگان
آره بعدن شما بذارید، مثل میدجرنی که شما یه تکست رو میدید و این از اون تکست شروع میکنه تولید کردن هزاران هزار آلترناتیو. یعنی شما میتونید بعد این خیلی داستان حالا خیلی کوچیک بشه اشاره کنم، جین بیست هم هست. یعنی شما یک عکسی رو میتونید بهش بدید و بگید حالا از این عکس مشابه این عکس، این عکس رو به عنوان رفرنس در واقع شما بگیر و ازش هزاران مدل تولید کن با مثلا تغییرات خیلی کوچیک.
یا اون بحثی گفتیم مثلا میخوایم یه همچین چیزی رو به ما انگار که مثلا رندر آنریل انجین بده.
دقیقاً. حتی میتونید شما آره این بحث تکستی که من گفتم، شما مثلا میتونید بگید که بله یه ساختمون فیوچرستیک برام طراحی کن که مثلا انگار رندر گرفته شده باشه با آنریل انجین یا ویری یا هر چی، و خروجی شما دقیقاً همون چیزیه که در واقع به صورت تکست وارد کردید. میدجرنی هست که
دالی خیلی... تو هم که بهش اشاره کردیم،
بله دالی هست که اینا حالا نسخه‌ای در واقع بعد سابسکرپشن بعد بدن دیگه، پولی بعد پرداخت کنن واسش. این نسخه رایگانش هم هست، توی گوگل سرچ کنن یه فضایی داره گوگل به نام گوگل کلاب جلوتر گفتیم که توی خود گوگل میتونن سرچ کنن. یه سری مدل هست VQGAN پلاس کلیپ که اینو میتونن سرچ کنن، اینا رایگان هست و کد نویسی هم نمیخواد، صرفا یه سری آموزش هم حتی میتونن پیدا کنن توی یوتیوب تو خود گوگل که یه سری هایپر پارامتر بعد عوض کنن، یه سری عدد خیلی چیز سخت نیست. دیسکو دیفیوژن هست، یه مدل دیگه که خیلی قدرت داره، در واقع مثل همون میدجرنی و دالی تو عمل میکنه و اینا رو میتونن استفاده کنن اگه میخوان ابزاری استفاده کنن، اگه میخوان که دنبالش نرن یاد بگیرن. این چند تا موردی که الان اشاره کردیم خیلی میتونه بهشون کمک کنه.
راستی یه مورد دیگه هم بود که گفتیم هوش مصنوعی ممکنه بتونه برامون چیزی خلق کنه که وجود نداره، مثلا عکس درختی که بهش بدیم، مثلا یه درختی خلق کنه که ما نمیتونیم اصلا تصورش کنیم.
ببین قاعدتا نه، مثلا نمیتونیم بگیم که حالا ممکنه مثلا یه سیاره دیگه مثل زمین یه جای دیگه مثلا دنیا باشه، حالا روی اینم یه گیاهی رشد کرده باشه که اونو بیا برای ما حالا مثلا ترسیم کنه. نه قاعدتا چون
از ندیده نمیتونه.
آره دقیقاً، چون
ولی میتونه چیزی خلق کنه که ترکیبی چیزهایی که دیده.
آره میتونه ترکیب کنه، تو ترکیب خیلی قویه که مثلا شما فرض کن بخوای چند تا برفرض حیوان رو مثلا ترکیب کنید، بگید که مثلا من میخوام یک گوزنی داشته باشم که مثلا برفرض مثلا کلهش مثلا شیر باشه، کله یک شیر باشه، تو اینا خیلی حرفه‌ای عمل میکنه. یا مثلا خیلی چیزای بامزه‌ای هست اگه سرچ کنید که مثلا اگه خرسی بخواد یه کامیون مثلا ران پشت فرمون یه کامیون نشسته باشه.
تو حوزه معماری هم گفتیم یه صندلی که مثلا شبیه آووکادو باشه.
آره این مثال دالی بود دیگه،
دالی. آره مثلا تو تیزر تبلیغاتی خود آره. دالی هم یه همچین تصویری مثلا
تو یه چیزایی که دیده میتونه ترکیب کنه، تو یه چیزایی که ندیده نه، چون از نمونه ها یاد میگیره دیگه. انسان هم همینه، ما نمیتونیم مثلا حالا این یه مقدار خیلی چیزی که شنیدیم همه والا نمیدونم بیس علمی داره نه، ولی ما نمیتونیم مثلا رنگی که نیست رو تصور کنیم دیگه، بر فرض مثلا به این شکل. اگه بخواد چیزی رو یاد بگیره قاعدتا باید نمونهش وجود داشته باشه، مثل خود همون انسان.
خیلی عالی دانیال جان، مرسی که تو این اپیزود همراه من بودی و اطلاعات خیلی مفیدتو در اختیارمون گذاشتی. امیدوارم تو اپیزودهای بعدی هم بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم و همینطور بتونیم اطلاعات مفیدی راجع به آینده و هوش مصنوعی باز هم بیشتر در اختیار شنونده‌های پادکست نوشی قرار بدیم. خیلی خوشحالیم که شنونده پادکست اینارشی هستید. چیزی که شنیدید اپیزود 2 از پادکست اینارشی بود. ویدیوکست 2 رو از دست ندید، توی کانال یوتیوب و آپارات ما آپلود میشه و اون مسائلی که نیاز به تصویر و ارائه بهتری داشت که نمیشد به صورت گفتار به شما بگیم، به صورت تصویری براتون آماده میکنیم و خوشحال میشیم که بیننده ما هم باشید.